یک سال بعدش در همین جا در دانشگاه در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ شروع کردید به تدریس، ولی انگار که بیشتر عمرتون از همون سالها وقف شاهنامه فردوسی کردید. چه چیز شما رو مجذوب کرد به شاهنامه؟
بله، همجور که فرمودید، من بعد از اتمام تحصیل در کن به هامبورگ اومدم و علاقه من البته به شاهنامه در همون ضمن تحصیل شروع شد و موقعی که من در رشته ژرمانیستیک با حماسه های به اصطلاح آلمانی و غیره سر و کار داشتم، برای تحقیق به شاهنامه رو آوردم و رساله دکترامو در مورد زنان شاهنامه نوشتم و بعد در فرصت دیگر که به کار مشغول شدم در هامبورگ شروع کردم به تحقیق در مورد شاهنامه، چون در همون زمان متوجه شدم که تصحیحاتی که از شاهنامه شده مثل چاپ مول، بروخیم، مسکو، هیچ کدوم قابل اطمینان نیست و نیاز به نسخه های بیشتری و روش دیگری در تحقیق و تصحیح شاهنامه است.
ولی چطور شما فهمیدید که دقیق نیست؟ یعنی به این شما تو خیلی ها مثلا به قول ایرج افشار بیش از 100 شاهنامه تصحیح شده در جاهای مختلف دنیا وجود داشت در اون زمان. بعضی از این شاهنامه ها به مثلا قرن چهارم موقعی که فردوسی شاهنامه‌اش رو تموم میکنه خیلی نزدیکتر بود، ولی شما میگین که اینا هیچ کدومشون به هر حال اون دقتی که باید در اینها نبوده. چطور شما متوجه این قضیه شدین که بعد لازم شد که شما برین تحقیق مجددی بکنید؟
اینجا البته چند عنصر هست که ما رو متوجه میکنه. یکی، وقتی شما با ادبیات فارسی مشغول بشید، سرگرم بشید و کار شبانه روزی شما باشه، متوجه تحول زبان فارسی میشید، متوجه تحول ادب فارسی میشید و تغییراتی که در طول قرنها شده. و وقتی به سراغ نسخه های شاهنامه میرید و اینا رو مطالعه میکنید، با هم دیگه مقایسه میکنید، متوجه میشید که چه عناصری کهنه و چه عناصری نوئه. توجه میفرمایید؟ و بعد به چاپ های شاهنامه که رجوع بکنید، متوجه میشید که چه مقدار از عناصر نو در اونها هست و خیلی زیاده. و این باعث شد که من رو کردم به تصحیح شاهنامه که بر اساس عناصر کهن زبانی و ادبی شاهنامه شاهنامه رو تصحیح کنم. یعنی اون نسخه، یعنی اون عناصر کهنی که در نسخه ها هست به متن بیارم.
شما گفتید که وظیفه من این است که شاهنامه کاتبان را تا جایی که ممکن است برگردانم به شاهنامه فردوسی.
بله، برگردانم.
خب، دقیقاً منظورتون چیه؟ یعنی در واقع میخواین یعنی اون شاهنامه تحویل مردم بدید که نزدیک به زمان فردوسی بود یا خود شاهنامه فردوسی بوده؟
بله، همینطور.
چطور خواستین؟ چطور
کنم؟ همین تشخیص اینی که چه عناصری نوئه و چه عناصری کهنه. یعنی اون عناصر نو، اونها دستبردهای کاتبانه، اونها رو ما از شاهنامه جانشین عناصر کهن و جانشین اون عناصر نو بکنیم. یعنی شاهنامه رو متنش رو ببریم کهن‌تر بکنیم، به زمان فردوسی نزدیک‌تر بکنیم. توجه می‌کنید؟ این البته ما هیچگاه نمیتوانیم شاهنامه ای که از زیر دست فردوسی خارج شده بازسازی کنیم، ولی میتوانیم با روش تحقیقی و انتقادی به یک شاهنامه برسیم که حدود مثلا فرض بکنید اعتبارش 100 سالی بعد از فردوسی باشه. و این کاری است که به نظر من خودم این کارو من کردم و به او رسیدم. به
خب، حالا شما میگید که من یک نقل قول از خودتون بکنم که شما میگین که شاهنامه فردوسی رو کاتب‌ها به روزش کردند و به اصطلاح یعنی هر وقت که کتابتش کردند واژه های کهن را با واژه های نو فارسی را با عربی معاوضه کردند و به جایش نوتر گذاشتند که مردم راحت تر بفهمند. بعضی بیت ها را زدند، بعضی بیت ها را خودشان سرودند و به جایش گذاشتند. حالا توی این تحقیق شما شاخص ترین و مشهورترین بیت های فردوسی که شما فکر میکنین که کاتب ها در واقع اینو تغییرش دادند و شما اصلش رو گذاشتین چیه؟ میتونی نمونه هایی بدید؟
از کنم نمونه صدها، هزارها، نه صدها، هزارها بیت الحاقی در شاهنامه است. شما مثلا فرض کنید شاهنامه های کهن ما بیشتر از 48,000 49,000 بیت ندارن. شاهنامه های دستنویس های جدیدتر تا 55,000 بیت دارن. توجه کنید خب این 5-6,000 بیت اینجا کجا اومده؟ روایات الحاقی بسیار زیاده که فردوسی نگفته ولی کاتبا گفتن، البته همیشه کاتبا نگفتن، صاحب نسخ گفتن ولی به حاشیه نسخه ها نوشتن و کاتبا اونا رو وارد متن کردن، مقداری هم خود کاتبا کردن. توجه کنید خب اینا رو ما مقاعد نظر مقایسه زبانی بین این قطعاتی رو که ما میگیم الحاقی هست، وقتی با قطعات کهن‌تر مقایسه میکنیم متوجه میشیم که اینو گویندش دو نفره. توجه میکنید یکی در قرن، یکی فردوسیه و یکی دیگری است که در قرن‌ها بعد از فردوسی
اضافه کرده.
البته یه مقدار بیت‌ها و روایات هست که به کلی الحاقی است، یعنی ساخته دیگرانه، و یه مقدار بیت‌های خود فردوسی است که دیگران دستکاری کردن، در اون دست بردن و بعضی کلمات رو چیکار کردن؟ نوتر کردن.
یک جایی که من دیدم که از شما انتقاد کردن سر یکی از این بیت‌های فردوسی، مسئله میازار موری که دانه کش است، که شما یک طور دیگه نوشتید. چطور نوشتین شما؟
از گونم این بیت میازار موری که دانه کش است، این بیت از سعدی است در واقع. یعنی سعدی در بیت فردوسی رو
نقل قول غیر مستقیم کرده،
نقل قول کرده متا در او به میل خودش اون رو عوض کرده. توجه کنید نسخه هایی که ما پیش از بوستان سعدی داریم، توجه میکنید این بیت به صورت مکش مورکی را که دانه کش است، که او نیز جان دارد و جان خش است، این به این صورت اومده. توجه میفرمایید و بعد سعدی اینو به صورتی که خودش تمایل داشته عوض کرد.
و شما این بیت رو در یکی از نسخه هایی که بهش مراجعه کردید،
بله،
که نزدیک‌تر به زمان فردوسی بوده، پیدا کردید.
پیش از بعد. و این نشون میده که اون بیت صورت کهنش جوری دیگه است.
خب حالا یک،
البته اینو ببخشید، سعدی وقتی عوض میکنه با استادی عوض میکنه، کاتبان وقتی عوض میکنن دم خروس از جیبشون بیرونه. توجه میکنه اونا خیلی آشکاره، چون اونا اون مهارت رو ندارن که سعدی داره. توجه میکنه اینکه کلمات جوریست، بیان طوریست که کاملا معلومه متأخره و از طبع یک شاعر درجه 3 و 4 و اونو تشخیصش آسان تره.
خب حالا اگر که بیت های از شاهنامه مفهوم رو میرسونه به ذهن مردم رفته،
بله،
و از نظر قوام شعری و ایماج و هر اون مشخصات شعری هم قوی و خوبه، بردارم این عنوان شعر فردوسی قبولش کردن و قرنها هم زمزمه شده، حالا چه اصراری هست که آدم بخواد برگردونه اینها به شعر قدیمترش، که شاید هم از نظر شعری حتی به قدرت شعر فعلیه که کاتبان یا شعرهای دیگه تغییر دادن هم نباشه؟
از کنم اینو باید از فردوسی بپرسید شما، آیا حاضره که بیتش رو دیگران عوض بکنن برای اینکه مثلا بعد از 1000 سال راحت تر بفهمن؟ این مثل این مونه که شما بگید که این نقاشی که پیکاسو کشیده اینو همه به ذوق همه در خوب در نمیاد، این من یه خوره سرش رو که گذاشته پاش، این سر رو میبرم دو مرتبه میذارم اونجایی که هست. توجه میکنه که مردم بیشتر خوششون بیاد بهتر ببینن اینو. توجه، ولی پیکاسو مخالفه با این کار، این قبول نمیکنه. حالا من نمیخوام پیکاسو رو با فردوسی مقایسه کنم، ولی هر شاعری در واقع یک اثری رو این فرزندشه و دوست نداره کسی در این دست ببره، دوست نداره که در این اثر دست ببره. در همه جای جهان، نه فقط در ایران، شما یه نقاش، یک مجسمه ساز، یه شاعر، گوته، حافظ، شکسپیر، اینا دوست ندارن که در کسی در شعرشون دست ببره و اینو به روز بکنه.
شما میگید که شاهنامه پدر آثار ادبی فارسیه. خب با توجه به تفاوت‌هایی که در زمینه شعری وجود داره، ژانر شعری وجود داره، شعرهای از غزل و غنایی و نمیدونم حماسی و همه اینها متفاوته، شما چطور و در کجا تأثیر فردوسی و شاهنامه توی شعرهای بعد از فردوسی میبینید؟
ببینید فردوسی یک مسئله زمانه. فردوسی آثاری که ما پیش از فردوسی داریم از دست رفته. اگر ما تمام دیوان رودکی را از دست داشتیم، در این مورد ما نمیتونستیم ببینیم آیا پدر شعر فارسی فردوسیه یا رودکیه. توجه می‌فرمایید؟ ولی چون پیش از او تمام این آثار از دست رفته و بزرگترین از نظر حجم حتی اثری که در دست داریم، کهن‌ترین اثری که و پرحجم‌ترین اثری که از دست داریم شاهنامه فردوسی است. این بر سراسر ادب فارسی تاثیر گذاشته. شما هر شاعری رو که میخونید، رومی، مولوی، مولانا یا حافظ یا سعدی یا خیام یا نظامی، هر شاعری که میبینید از شاهنامه رو خونده و از او تاثیر پذیرفته.
خب من سوالم اینه که تاثیر این شاعرای بعد از فردوسی چه نوع تاثیری بوده؟ تاثیری بودن که از روایت های حماسی فردوسی گرفتن، تاثیری بوده که از زیباشناختی شعری گرفتن، از ایماژاش گرفتن، از وزن و قافیهش گرفتن، چی گرفتن؟
اینو ما به دو گروه باید تقسیم بکنیم. یکی حماسه سرایانه، اونا شدیداً از زبان فردوسی متاثر شدن، تاثیر گرفتن. توجه کنید البته موضوع یکی از موضوعات حماسی رو برگزیدن، ولی به سبک فردوسی در وزن متقارب و تا حدود زیادی اصطلاحات فردوسی رو به کار بردن، شدیداً متاثرن. شاعران دیگر فرق دارن. اینها با از مثلا فرض کنید شما قانعی شاعری داریم به نام قانعی طوسی، قانعی طوسی، و این کیل و دمنه رو سروده به وزن متقارب، شدیداً متاثر از شاهنامه فردوسی است. یعنی شما حتی مصرعهای فردوسی رو اونجا میبینید، تا اونجایی که تونسته و خودش هم گفته که متاثر از فردوسی. و یا مثلا بوستان سعدی رو شما ببینید، در حالی که بوستان یک اثر اخلاقی است، ولی خب سعدی متاثر از سبک شاهنامه فردوسی است و در همین جا هم هست که از فردوسی یاد میکنه، چه خوش گفت فردوسی پاکزاد. توجه فرمودید؟ شاعران دیگه خب به این شدت متاثر نشدن، ولی خب از روایات مثلا فرض کنید حماسی یا اسطوره اساطیری فردوسی متاثر شدن، اونا رو به کار بردن. حالا چه مولوی باشه که بارها از رستم صحبت میکنه، توجه میکنید؟ یا حافظ مثلا، توجه میکنید؟ شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، توجه میکنید؟ اشاره داره به داستان افراسیاب و سیاوش، توجه؟ این همه به این صورت متاثر شدن، متأ کم و زیاد، یکی خیلی زیاد چون حماسه سرا بوده و یکی مقدار کمتر.
خب حالا اینو ما رو میرسونه به این سوال که موقعیت خود فردوسی در بین شاعران بزرگ ایران کجاست؟ یعنی در مقام مقایسه با بقیه شاعرای بعد از خودش.
این از نظر ما اینو باید یک بار از نظر موضوع بگیریم و یک بار از نظر به اصطلاح ارزیابی شعر بگیریم. از نظر موضوع خب فردوسی قابل مقایسه از شاهنامه با مثلا فرض کنید بخش تاریخیش با ظفرنامه حمدالله مصطفی، چون تاریخه. بخش مثلا فرض بفرمایید حماسیش قابل مقایسه است با گرشاسبنامه، با بهمننامه که حماسی هستن. البته نمیخوام بگم اونها به پای فردوسی رسیدن، بلکه به عنوان موضوع. توجه کنید از نظر مقام ارزیابی در اینجا، البته ما پنج شاعر نابغه داریم که عبارت باشه از فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ، که دارای اینا پنج شاعر نابغه جهانی هستن، حرفی در اینا نیست. ولی یک فرق بزرگی بین شاهنامه و آثار دیگر هست. من براتون اینجور مثال بزنم. شما یه وقت، چون این سوال از من خیلی کردن، ببینید شما یه وقت یه باغچه دارید که خیلی زیباست، یه حوضی داره دورش گلدانهای شمعدانی، چند تا درخت روز، احیانا یه درخت سیب. شما با یه نگاه زیبایی این باغچه رو درک میکنید. توجه فرمایید، این رباعیات خیام ماست. یه وقت است که شما یه باغ دارید، اینو یه با یه نگاه زیبایی این باغ درک نمیکنید. باید یکی دو روزی، بسته به اینکه باغ چقدر بزرگ باشه، حتی یه هفته در این باغ بدید. اون گوشش یه برکه هست، اون گوشش فواره هست، توجه فرمایید، گلها و درختهای زیبا داره. تا این باغ رو یکی دو روزی باید صرف کنید تا زیبایی این باغ رو بتونید درک کنید، ولی باز بر اون مسلط میشید بعد از چند روزی. مثل فرض کنید غزلیات حافظ، بوستان سعدی، گلستان سعدی، غزلیات سعدی، خسرو و شیرین، لیلا و مجنون، هفت پیکر، اینا آثاری هستن که شما میتونید بعد از یک مدتی بر اینا تسلط پیدا بکنید. اینا باغن، توجه کنید. شاهنامه جنگله، شاهنامه مثل جنگله که همیشه بر شما تسلط داره. شما سالها باید در این جنگل برید، یک گوشش یک رود خروشانه، یک گوشش جانوران شیر و پلنگ و نمیدونم آهو و اینها هست، یک گوشش درختان سر به آسمان کشیده کهنسال هزار سال است. شما تا بر این جنگل مسلط بشید نیاز به سالها مطالعه در این جنگل دارید. شاهنامه اینه. این تفاوت بین این آثار با یک دیگه است.
شما آقای خالقی نزدیک 50 سال دارین این کارو میکنید.
من 50 سال جنگلبانی میکنم. من 50 سال جنگلبانی میکنم. بله، یکی باغچبانه، یکی باغبانه، یکی جنگلبانه. توجه فرمایید، واقعا در شاهنامه باید سالها جنگلبانی کرد تا تونست، ولی آدم سالهای اول گم میشه در شما در این جنگل. توجه.
حالا شما توی به هر حال تحقیقاتتون شما میگین که بیش از 50 نسخه رو بررسی کردید و دیدید و سالهای طولانی هم تا که گفتیم وقت صرف کردیم برای این کار. حالا از بین نسخه های متعددی هم که مرجع تحقیقاتتون بوده، ظاهرا نسخه فلورانس بیشتر مورد استنادتونه.
بله.
چرا فکر میکنی این نسخه اعتبارش بیشتر از بقیه؟
اولا از نظر خب اینکه تاریخ 614 داره، از همه اینا کهن‌تره، ولی این در واقع ملاک 100% نیست، بلکه مقایسه متن این نسخه با نسخه های دیگه نشون میده که توش عناصر زبانی بسیار کهن‌تری داره، یعنی بیشتر داره. هیچ یک از نسخه های موجود شاهنامه نمیتوانند اساس مطلق تصحیح قرار بگیرن. در همه این نسخه ها فساد رخ داده. فلورانس هم همینطور. فلورانس هم یک نسخه 100% معتبر نیست. اگر اینطور بود که دیگه ما نیاز نداشتیم اینا زحمت بکشیم، همونو میدادیم چاپ میکردن. ولی عناصر کهن در اون بسیار بیشتره، به نسبت بیشتره تا نسخه های دیگه.
حالا پیشتر صحبت از روش کار تحقیقاتیتون کردیم، حالا چون وقتمون کمه میشه خیلی خیلی خلاصه این روش رو توضیح بدیم؟
روش من در بر اساس کهن‌تر بودن و دشوارتر بودن ضبطه. یعنی وقتی ما عناصر زبانی رو با هم مقایسه میکنیم، اون ضبطی رو که کهن‌تره و دشوارتره اون اصل قرار میدیم. در تصحیحی که غالبا در ایران میکردن اینطور بود که یه نسخه کهن و کهن‌تر رو اینو متن قرار میدن هر چی بود، بقیه رو میبردن حاشیه. توجه اونجا به میل و ذوق خودشون که ذوق امروزی بود میگفتن این زیباتره، و این تشخیص این بود که همونجور که اول شما فرمودید که چه بی داری که مردم میگن این قشنگتره بهتره، به همین حساب اینو متن قرار میدادن. ما بر اساس روش انتقادی اینجور تصحیح میکنیم که اون عناصر کهن‌تر و دشوارتر رو در هر نسخه که باشه اینو متن قرار میدیم، بقیه رو میبریم حاشیه. توجه میکنیم، منتها این عناصر کهن‌تر و دشوارتر بیشتر در نسخه فلورانس و نسخه های کهن‌تر بیشتر اومده تا در نسخه های جدید، ولی در نسخه های جدید تر هم هست.
خب ما بارها میشنویم که از قول مصری ها میگن که مصری ها گفتن که وقتی ازشون پرسیده شده که شما چرا بعد از تسلط عرب هویت و زبان و تاریختون همه چیز از بین رفت و کاملا عرب شدید، گفتن که برای اینکه ما شخصی مثل فردوسی نداشتیم. تا چه اندازه واقعا این درسته این حرف؟ یعنی تا چه اندازه فردوسی و شاهنامه نقش اصلی داشتن در پایداری هویت ایران؟
از کنم قلاف نباید بکنیم. نقش فردوسی و شاهنامه در تثبیت زبان فارسی و هویت ایرانی خیلی بالاست. منتها کسان دیگر و رویدادهای دیگری هم پیش از فردوسی و همزمان فردوسی و بعد از فردوسی بوده که به سهم خودشون برای تثبیت زبان فارسی در برابر عربی و هویت ایرانی، چون هویت ایرانی با زبان فارسی در واقع یکیه. شما اگر ما فارسی صحبت نمی کردیم زبان اون عربی شده بود، خب به ما هم عرب می گفتیم دیگه، می گفتن به ما، می گفتن عرب، فوقش می گفتن عرب ایرانی، همونجور که می کنن عرب مصری،
همونطور که عرب ایرانی هم داریم.
بله عرب ایرانی هم داریم، هیچ اشکالی هم نداریم. توجه میکنید مثلا فرض بفرمایید 150 سال پیش از فردوسی، اگر این گزارش تاریخ سیستان درست باشه که وقتی که یعقوب لیث صفار رو به عربی شاعران متن کردن، گفت آنچه من اندر نیابم چرا باید گفت، اون چیزی که من نمیفهمم چرا میگی، و شاعرها از اون بعد چیکار کردن؟ به فارسی شعر گفتن. خب این اگر این گزارش درست باشه، و خب ما دلیلی هم نداریم تردیدی بکنیم، این بسیار گام بزرگی در تثبیت زبان فارسی بوده، چون از اون زمان شاعرها به چه زبانی شعر گفتن؟ به زبان فارسی شعر گفتن. توجه کنید، یعنی زبان فارسی به عنوان زبان ادبی رسمیت پیدا کرد. توجه کنید، این خیلی مهمه. خب این مرد خیلی برای زبان فارسی و هویت ایرانی کوشش کرده. بعد از او سامانیان کردن ترجمه تفسیر طبری به زبان فارسی، وقتی که علمای ماورالنهر و پادشاه سامانی منصور ابن سامانی، منصور نو سامانی، اینها رو جمع آورد به و ازشون فتوا گرفت، این در واقع اقدامی بود که 500 سال بعد از اون در اروپا لوتر کرد. توجه میکنی، یعنی کتاب عهد عتیق رو به زبان آلمانی ترجمه کرد، و این برای زبان آلمانی خیلی مهمه. توجه میکنی، زبان آلمانی در واقع رسمیتش از این زمان شروع شد. هم این کار رو 500 سال پیش از اون در ایران با ترجمه تفسیر طبری کردن. همینطور مثلا فرض کنید خاندان کاکویه در اصفهان، که بسیاری از متون پهلوی رو به فارسی ترجمه کردن، یا به ابن سینا گفتن که به دانشنامه رو به زبان فارسی نوشت، یا مثلا فرض بفرمایید ابوالعباس اصفرایینی که نامه ها رو به زبان فارسی گفت بنویسن، خود سلطان محمود که از زبان عربی زیاد خوش نداشت و گفت به شاعران براش به فارسی شعر میکنه، اینا همه برای تثبیت زبان فارسی و هویت ایرانی قدم‌های بزرگی برداشتن. منتها قدمی که فردوسی برداشته در اوجه، توجه میکنی، یعنی از همه اینها بالاتره، از همه اینها مهمتره. امروز البته خیلی ها معتقدن که اصلا اینها نیست، مردم ایران، توجه میکنی، زبان مادریشون بوده و اونها زبان فارسی رو حفظ کردن. خب نقش مردم هم نباید فراموش کرد، ولی من اعتقاد زیادی به این ندارم.
خب از زبان مردم مصر هم زبان مادرشون بوده، ولی بوده.
این یه قدری البته ممکنه مرد خیلی پاپولره این حرف، شما اگر بزنید در یه سالونی سخنرانی همه برای شما کف میزنن، ولی حقیقتی در پشتش نیست.
تقریبا داره 50 سال میشه، 46 ساله که دارین روی شاهنامه کار میکنین و کردین، کتابات هم منتشر شده. فکر میکنین کارتون، تحقیقاتون روی شاهنامه تموم شده و احیانا درگیر یک کار تحقیقی دیگه قرار بشید، یا اینکه فکر میکنین هنوز شاهنامه کار داره؟
نه، شاهنامه زیاد کار داره، ولی عمر من دیگه زیاد کار نداره. عمر من دیگه یواش یواش، من چند ماه دیگه 80 سالم میشه، و خب به قول فردوسی دو پا دو گوش و دو پای من آهو گرفت دیگه، در واقع دیگه برای کار کردن زیاد اون نیرو رو ندارم. البته روزی چند ساعت رو کار میکنم، ولی اون توانی که در قدیم داشتم ندارم.
روی
شاهنامه هنوز خیلی میشه.
روی شعرهای خودتون چی؟ شما زیاد میدونم که شما شاعر هستید، ولی
تفننیه.
تفننیه که منتشر کنید این شعرهای جدید.
حالا دیگه اون بسته به این که حالا ببینیم فرصت چه خواهد شد. شاید
خدا فردوسی میگه 30 سال روی شاهنامه کار کرد، شما خیلی بیشتر از فردوسی هم کار کردید. به هر حال فردوسی، حالا اگه این روایت درست باشه، اگه سکه طلا نگرفت حداقل یه مقدار سکه نقره گرفت.
اونم نگیریم.
شما چی گرفتین از در ازای کارتون؟
من فکر میکنم اگر فردوسی و من دوتاییمون داراییمون رو هم بذاریم ممکنه یه مبلی بتونیم بخریم، بیش از این هم نمیتونیم.
خیلی متشکرم جناب جلال خالقی مدرد،
همچنین
ممنونم از شرکتون در برنامه.
خیلی